بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 73 سطر 16. ولا مؤثر حقیقی ولا مؤثر حقیقی فی الوجود الا الله و انما ایداده من الفکر. گفتیم که در قیاس صورت عقلیه نتیجه، صورت معقوله نتیجه از عالم قدس به ما افاضه میشه. اما خب مستقیما این صورت از جانب خدا به ما افاضه نمیشه، بلکه با واسطه داده میشه. اون واسطه میشه مؤثر. تأثیرش هم و اثرش هم میشه همین صورت. اگرچه این واسطه مؤثر شده، ولی مؤثر حقیقی خداست. مؤثر حقیقی یعنی چی؟ دو جور مؤثر حقیقی رو معنا می‌کنیم که هر دو معنا در واقع یکی است، فقط الفاظ فرق می‌کنند. مؤثر حقیقی یعنی مؤثر بلا واسطه. بله خوب نگفتم، مؤثر بلا واسطه غلطه. یعنی مؤثر اصلی. مؤثر حقیقی یعنی مؤثر اصلی. به یه عبارت بیشتر معنا نمی‌کنم، دو عبارت نیست. اول از کردم به دو عبارت معنا می‌کنم درست نیست، یه عبارت بیشتر نداره. مؤثر حقیقی یعنی مؤثر اصلی. توجه کنید این عقل که صورت رو به ما افاضه می‌کنه، اگر صورت رو خودش داشته به ما میداد، از جایی نگرفته بود، مال ذاتش بود به ما میداد و ذاتش رو هم خودش داشت، کسی ایجادش نکرده بود، میشد مؤثر حقیقی. یعنی اونی که ملک خودش رو به ما میداد، ملکی که از جایی نگرفته، میشد مؤثر حقیقی. خداوند این چنینه، یعنی تمام فیوزات رو خدا به بقیه میده، بقیه فیوزات رو که به مادون خودشون میدن فیض دریافتی رو به مادون میدن. اینطور نیست که فیض مال خودشون باشه، فیض رو از خدا دریافت میکنن بعد به مادون میدن. تمام علل وسطیه و اونهای که واسطه در فیضن این چنینن، فیض مال خودشون نیست، فیض از خدا میگیرن به پایینیا انتقال میدن. پس اونا هیچ کمشون مؤثر حقیقی نیستن، اگرچه مؤثرن. بالاخره این فیض داری میده به پایینی و این تأثیر رو در پایینی میگذاره، ولی خودش مالک نبوده. ما اگر مثلا فرض کنید چیزی رو به مخاطبمون تعلیم میدیم، اون علمی که ما به مخاطب تعلیم میدیم مال خودمون نیست، از اول نداشتیمش، بعدن واجد شدیم، پس از اول مال ما نبود. حالا اگر مال ماست، یا اعتباراً یا حقیقتاً از غیر گرفتیم. این که میگم یا اعتباراً یا حقیقتاً، اشکالی نداره ما مالک حقیقی باشیم، همه ملکیتمون اعتباری نیست، مالک حقیقی هم هستیم. الان نفس ما مالک قوای ادراکیه، ملکش ملک حقیقیه، ملک اعتباری نیست. منتها ملک حقیقی است که از قبل نبوده، با افاضه الهی حاصل شده. یعنی خداوند وقتی ما رو ساخته با این قوا ساخته. ذات ما از جانب خداست، این قوا از جانب خداست، ولی خداوند این چنین قرار گذاشته که من مالک حقیقی این قوا باشم. تا وقتی تو این دنیا، حال بعد که رفتم اون دنیا چطور مالکیتی دارم اون حرف دیگر است، ولی فعلا تا وقتی تو این دنیا مالک حقیقی اینا. صور علمیهی که من دارم حادث میشن، این صور علمی حالا یا ملک حقیقی من یا ملک اعتباری، ظاهرن ملک حقیقی ماست، ولی علایه حالا از اول اینو نداشتیم، به ما دادند. پس ما نمیتونیم بگیم این فیض فیضیست از جانب ما، اگرچه فعلا مال ماست ولی از جانب ما نیست، چون از بالا آمد به من داده شد. عقولم همینطوره، اونام فیضشون دریافتیه، منتها تفاوتش اینه من بعد از این که وجود گرفتم، بعد از مدتی این فیض رو دریافت میکنم و بعد به مخاطب منتقل میکنم. اما عقل از همون وقتی که خدا این ذات رو بهش داد، این فیض رو داد و اون فیضی رو که گرفت داره به بقیه منتقل میکنه. پس در این که هممون فیض رو از ما فوق گرفتیم تفاوتی نداریم، تفاوت در اینه که ما فیض رو بعدن گرفتیم، اون عقل فیض رو از همون اول وجود گرفت. پس هر دومون فیض رو گرفتیم و چون گرفتیم فیض حقیقتاً مال ما نیست، اگرچه ما مالک حقیقیم ولی حقیقتاً در اصل مال ما نیست، از جای دیگه به ما داده شد و ما اگر تأثیر گذاشتیم مؤثر حقیقی نبودیم. دقت کنیم، چون فیض حقیقتا مال ما نبود، در اصل مال ما نبود، تأثیرم حقیقتا مال ما نبود و ما مؤثر حقیقی نبودیم. تمام واسطه های در فیض و تمام علل وسطی این چنین که اثرگذار هستن ولی مؤثر حقیقی نیستن. مؤثر حقیقی فقط یه نفره، یکیست و اون اونیست که فیض مال خودش باشه، از جایی نگرفته. اونی که مال خودشه داره منتقل میکنه به دیگران، اون میشه مؤثر حقیقی. حالا ملاحظه کنید در جهان مؤثر حقیقی جز خدا کسی نیست. عبارت رو ببینید، نمیگه لا مؤثر فی الوجود الا الله که حرف اشاعره بشه. اشاعره میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، اصلا مؤثر حقیقی و غیر حقیقی قائل نیست، اون اصلا مؤثری غیر از خدا قرار نمیده، مؤثر هم تقسیم نمیکنه به حقیقی و غیر حقیقی. نمیگه دو جور مؤثر داریم، او فقط یه مؤثر قائلی که خداست، ولی ما دو جور مؤثر قائلیم. مؤثر حقیقی قائلیم که فیض مال خودشه دریافت نکرده، مؤثر غیر حقیقی داریم که فیض رو دریافت کرده، اینم مؤثره به نظر ما، اگرچه به نظر اشاعره مؤثر نیست، ولی ما اون رو مؤثر حقیقی نمیدونیم. پس فرق از بین قول ما و قول اشاعره، اشاره میگه لا مؤثر فی الوجود الا الله، ما اینو قبول نداریم، ما علتها رو مؤثر میدونیم، منتها میگیم لا مؤثر حقیقی الا الله. مؤثر حقیقی غیر خدا نداریم، ولی مؤثرهای دیگه داریم، مؤثر حقیقی نیستن، یعنی فیضای دریافتیشون رو دارن حفاظه میکنن. پس اشتباه نشه، قول ما با قول اشاره یکی نیست. اشاعره میگن لا مؤثر فی الوجود الا الله، اصلا هیچ علت و معلولی قبول نداره، هیچ مؤثری قبول نداره که بیاد تقسیم کنه به حقیقی و غیر، فقط یه دونه مؤثر قائله. ولی ما مؤثرهای متعدد قائلیم، وقت این مؤثرهای متعدد رو یکیشو متصف میکنیم به مؤثر حقیقی، بقیه رو متصف میکنیم به غیر حقیقی. عبارت رو توجه کنید، ولا مؤثرون حقیقیون فی الوجود الا الله، قید حقیقی مهمه، یعنی در عالم وجود مؤثر حقیقی غیر خدا نداریم، نه اصلا مؤثری نداریم، ما علیت قبول داریم، پس مؤثر قبول داریم، اما مؤثر حقیقی قائل نیستیم.
داشت تو توجیه این که چرا وسائل نیازه، گفتیم که خدا، ما مستقیم نمیتونیم از خدا کسب فیض کنیم، بعد این اشکال پیش میاد که اون اولین موجودی که از خدا کسب فیض میکنه یا یه نقل سنخیت با خدا داره که بتونه ازش کسب فیض کنه یا نداره، اگه نداره که نمیشه، اگه دارد اون سنخیت رو داره که بتونه از خدا کسب فیض کنه، موجودی که در مرتبه پایین تر وجود داره دوباره نسبت به این باید همون سنخیت رو داشته باشه، پس هیچ پایین و بالایی در واقع درست نمیشه.
سنخیت قبوله، شدت ضعف رو حساب کنید، شدت ضعف نیست، سنخیت که همه دارن، همه معالی سنخیت دارن، منتها سنخیت هم باید تفسیر کنیم، همه معالی سنخیت دارن منتها شدت ضعف توش هست، شدت ضعف که نمیتونی منکر بشید. این نوری خورشید ببینید، خورشید اون قرصش ذاتشه، تشبیه دارم میکنم ها که با تشبیه مطلب بفهمونم، و الا فاصله بین خدا و خورشید خیلی زیاده، تفاوت خیلی زیاده، من با اون تفاوت ها کار ندارم، میخوام مطلب روشن کنم، تشبیه میکنم معقول و محسوس. خورشید ملاحظه کنید، خورشید اون شعاعش که خورشید نیست، خود قرص خورشیده، اون شعاع ها فعل خورشیده، اونا فیض خورشیده، خود خورشید که نیستن، اون شعاعی که بالای بالاست، شعای بالای بالا خیلی قویه، شعای پایین ضعیفه، هم هم سنخیت رو دارند، از اون بالا تا پایین سنخ خورشیده دیگه، شعای خورشید سنخ خورشیده، منتها رقیق شده، ضعیف شده که ما اسمش رو میزنیم فعل. خب اون بالایی فیض رو به پایینی میده، یعنی اون قسمت بالای شعا منشأ پیدایش قسمت بعدی میشه، بعدی باز بدتر خودش رو به وجود میاره، پس همینطور فیض ادامه پیدا میکنه و بالایی ها میشن واسطه فیض برای پایینی ها. وقت ملاحظه کنید سنخیت همه جا هست، شدت و ضعف هم هست، اون قسمت بالا شدیده، چون شدیده میتونه قرص رو تحمل کنه، ما پایینی ها، ما که در بله نمیگم اون تحمل میکنه، ما اون قرص رو نمیتونیم تحمل کنیم، اون شعای متصل به قرص هم به خاطر شدتش نمیتونیم تحمل کنیم، یعنی حتی اون صادر اول فیض و مستقیم به ما نمیده، فیض رو به اون صادر دوم و سوم و چندم میده تا آخر سر به ما برسه، ولی در همه جا فیض سنخیت داره، منتاز فیض است اون مفیض است، سنخیت هم محفوظه، وقت سنخیت در هر جا موجوده، اما گاهی از اوقات یه چیزایی مربوط به اون مرتبه است، اونجا دیگه سنخیت نباید جستجو کنید، یعنی وقتی که شیعی از اون بالا میخواد بیاد پایین مراتب درست میشه دیگه، یه خصوصیت هایی مال این مرتبه هست که تو اون خصوصیت نباید سنخیت رو لحاظ کنید، مثلا فرض کنید که تنزل میکند این مطلب علمی من به زبان من، وقتی من دارم این مطلب علمی رو بیان میکنم صوت همراهشه، ولی توی اون ملکه علمی که توی عقل من تصور تحقق پیدا میکنه صوتی نیست، نباید بگید که این گفتار من از سنخ اون درک منه، پس اگر اینجا صوتی هست اونجا با صوت باشه، این صوت از اختصاصیات این مرتبه است، اون امر عقلی رو اگه تنزلش بدین به خیال جزئی میشه ولی همراه صوت نیست، چون در مرتبه خیال مرتبه خیال نیست که یکی از ملازماتش صوت باشه، ولی وقتی همون مطلب دانسته شده را از خیال به قوه نطق تنزل میدید اونجا صوت همراهشه. در مورد خداوند همینطوره، خدا تنزل میکنه عقل درست میشه، عقل همراهش جسم نیست، تنزل میکنه تو عالم مثال نفس درست میشه، جسم هم روش نیست، میاد تو عالم ماده، اونجا جسم هست. جسم از خصوصیات این مرتبه است. نباید بگید اگر سنخیت بین خدا و ما هست همونطوری که ما جسم داریم خودم با جسم داشته باشه، غلط این حرف. چرا؟ چون جسم از خصوصیات این مرتبه است. بله اگه خدا بیاد تو این مرتبه جسم بره، خدایی که در اون مرتبه عالی است اگه بیاد تو این مرتبه جسم بره، چون این مرتبه خصوصیتش اینه که جسم هم روش بشه. سنخیت اینطوری تفسیر کنید. گاهی فکر میکنن سنخیت، خب ما میگیم معلول از سنخ علته، خب ما معلول خدا هستیم، پس باید سنخ خدا باشیم، همونطور که ما جسم داریم خدا هم باید جسم داشته باشه. ببینید این یه مغالطه است، این نتیجه گرفته نمیشه. جسم ما همه تنزلیم، ولی وقتی متنزل میشیم توی مرتبه میام، اون مرتبه خودش خصوصیت داره، اون خصوصیتش به ما داده میشه. اگر هر موجودی بیاد توی مرتبه این خصوصیت پیدا میکنه، هر موجودی از این مرتبه بره بالا این خصوصیت رها میکنه. ما هم اگر از این عالم بریم تو عالم بالاتر جسم رها میکنه. بریم تو عالم مثال جسم عنصری نداریم، بریم تو عالم عقل جسمی همراهمون نیست. ممکنه در معراج جسمانی جسم همراه ببریم، ولی تو عقلانیت پیغمبر جسم دخالت نمیکنه، همراهش هست ولی دخالت نداره. تو مشاهده اون امور مجرده چشم دخالت نمیکنه، چشم نفس دخالت میکنه، نه این چشم ظاهر، که هر جا رفتیم با مرتبه اونجا متحد میشیم. تو اینجا هر موجودی بیاد جسم داره، تو این عالم هر موجودی بخواد بیاد، اشراف نه ها، بخواد بیاد تو اینجا. اگه بخواد اشراف داشته باشه خدا بر این عالم اشراف داره، به جسم نداره. بخواد بیاد تو این عالم، یکی از موجودات این عالم بشه، با جسم داشته باشه. بخواد بره تو عالم مثال، باید جسم مثالی داشته باشه. بخواد بره تو عالم عقل، باید حد عقلی داشته باشه. اینا مختصات مرتبه است که موجودی تو این مرتبه میاد، این خصوصیات هم روش میاد. تو این خصوصیات نباید سنخیت رو رعایت کنی، که حالا ما جسم داریم و چون مسانخ خدا هستیم پس اونم با جسم داشته باشه. این حرف غلطه و این رایج خیلی از اوقات گفته میشه، برای اینکه قاعده سنخیت رو باطل کنن اینطوری میگن. خب ما که معلول خداییم پس باید سنخ او باشیم، ما جسم داریم خودم جسم داشته باشه. اینو میگن در حالی که متوجه نیستن که این جسم داشتن و امثال جسم داشتن از خصوصیات مرتبه است. خود خدا اگه بخواد بیاد اینجا موجود بشه، نه اشراف داشته باشه، بخواد بیاد اینجا موجود بشه باید جسم داشته باشه. لذا خود خدا میگه اگه من ملک بفرستم اینجا که پیغمبر شما بشه، همین موجود انسانی خواهد شد، ملکیتش باقی نمیمونه، خصوصیت این عالم هم راش میاد. توجه میکنی؟ پس اینطوری که هر جا شما خصوصیتی دیدین، سنخیتتون خصوصیت نیارید. بله بله، صوت امیرالمومنین، ولی صوتی که ایشون با گوش قلب شنید. یعنی ببینید خداوند اصلا مسلم صوتی نبوده، یعنی خدا که صوت نداره، با حضرت موسی هم که حرف میزده صوت نداشته. گفته شده خدا خلق میکرده صوت رو در یه چیزی، حالا یا در درخت یا در فضا، و موسی میشنیده. اونجا هم خدا خلق کرده صوتی رو، حالا چون چطور شده که پیغمبر شنیدند؟ حالا اگه با گوش قلب شنیده باشن که هیچی، اصلا اشکال وارد نیست. اگه با همین گوش ظاهری شنیده باشن، چون پیغمبر جسم همراه خودش برد، با گوش ظاهری شنید. صوتی هم که خدا آفرید این چنین بود. شاید در اونجا یه تنزلی صورت گرفت که حضرت پیغمبر با اینکه در اونجا بودن اینجایی شدن، صوت شنیدن، چون صوت اونجا جاش نیست. اشکالی نداره، این حقیقت تمثلی داره تمثلشان ظاهر میشه، حقیقتشان ظاهر میشه. جبرئیل وقتی میاد پیش پیغمبر، تمثل پیدا میشه، به صورت یه موجود میامد، یه موجود جسمانی میاد پیش پیغمبر. اون در این حال تو مرتبه خودش محفوظ بود، یعنی اونجا خالی نمیکرد، اونجا بود، اینجا بود. این تمثله، یعنی حقیقتش اونجاست، تمثلش اینجاست. این اجتماع نیست که بگید اجتماع جدنه، اجتماع تجرد و مادیته. تجرد مال اون مرتبه است، مادیت مال این مرتبه است. خداوندی که در اونجا هست، در مرتبه عالی است، صوتی رو که مربوط به اینجاست احداث میکنه، این تنزل میده و هیچ عیبی نداره که تو اون عالم مرتبه این عالم ظاهر بشه. نه که حالا ببینید اصلا ما یه عالم خاصی به نام عالم عقل یا عالم ماده نداریم. ما موجودات مادی که جمع میشیم عالم ماده رو تشکیل میده، موجودات عقلی جمع میشن عالم عقل تشکیل میده. یه عالم بالا یه عالم پایین نیست. عالم ماده یعنی موجودات مادی، عالم عقل هم یعنی موجود. خدا اون صوت اگر صوت مادی بوده مال اینجا بوده، جای خاصی هم درستش نکرده در عالم بالا. حضرت پیغمبر وقتی رفتن بالا یعنی اشراف بر همه عوالم داشتند، هم تو عالم ماده بودن، هم تو عالم مثال، هم تو عالم عقل. ظهوراتی که تو عالم عقل بود دیده میشد، ظهورات عالم مثال دیده میشد، ظهورات عالم ماده دیده میشد، برایشون همه بود. حالا اون صوت حضرت امیر رو حالا به بعد مادیشون شنیدن، اگر اون صوت صوت مادی بوده اینا قابل توجیهه. خب این چند روزه ما بحث در قیاس داریم، ولی خیلی به جاهای دیگه میپردازیم، شاید حالا بحثاش مفید باشه، حتمنم مفیده، ارتباطی به بحثم داره، منتها خب یه خود طول میکشه مطلب. پس از گفتیم که صورت عقلیه اون نتیجه از جانب عالم قدس میاد و توجه هم دادیم که اصل اصلش از خداست، زیرا که مؤثر حقیقی فقط اوست. درست واسطه ها این صورت رو به ما میرسونند، ولی این واسطه ها اون صورت رو یا اصل اون صورت رو از اون بالا گرفتند. پس مؤثر واقعی همون بالاست، این پایینی ها مؤثرهای وسطی هستند. خب بعد این سوال باقی میمونه که سهم ما چی؟ ما داریم الان قیاسی تشکیل میدیم و نتیجه میگیریم. در این کار قرار شد که نتیجه از جانب عالم قدس به ما داده بشه. پس ما چی کار کردیم؟ میفرماید که فکر ما فقط اعداد کرد، یعنی نفس ما رو مستعد کرد و آماده کرد برای دریافت. اعداد این صورت و مفاز از جانب فکر ماست، یعنی فکر که عبارت از حرکت قوای ادراکی است این چنین عمل کرد. قوای ادراکی ما به مطلوب توجه کردند، مطلوب العالم و حادث بود. بعد از این مطلوب حرکت کردند به سمت اینکه دلیل رو بیابند، یعنی مبادی که این مطلوب رو نتیجه داد. مطلوب مرکب بود از اصغر و اکبر، اینو ملاحظه کرد. بعد گفت چطور این اصغر و اکبر رو با هم مرتبط کردیم؟ یه مبدعی برای ارتباط اینها بوده و اون مبدع حد وسط بوده که هم با این اصغر مناسبت داشته، هم با اکبر مناسبت داشته، و به خاطر مناسبتی که با این دو داشته تونسته این دو رو با هم مناسب کنه، یعنی اکبر و اصغر رو هم تونسته مناسب کنه. بعد فکر ما حرکت میکنه، میره تو مخازن، میگرده تو مخزن صورت و مخزن معنا، میگرده تا اون چرا که با اصغر مرتبط بوده و اون چرا که با اکبر مرتبط بوده بیابه. الان ملاحظه میکنید حرکت میکنه به سمت مخازن تا اون حد وسطی رو که مناسب هر دوست پیدا کنه. از مطلوب که العالم و حادث بود به سمت مبدأ این مطلوب که اون حد وسط حرکت میکنه، حرکت از مطلب به مبدأ این مطلب. بعد مبدأ رو پیدا میکنه، یعنی حد وسط رو پیدا میکنه، میاره بین اصغر و اکبر قرارش میده، هم بر اصغر حملش میکنه هم موضوع اکبر قرارش میده، بین اصغر و اکبر واقعش میسازه. بعد که این کارو کرد دوباره حرکت میکنه از این مبدأ به سمت مطلوب و نتیجه رو میگیره. اول از مطلوب حرکت کرد به سمت مبدأ مطلوب که اون دلیل باشه، دلیل رو یافت. بعد که دلیل رو یافت و تنظیمش کرد، از اون دلیل حرکت میکند باز دوباره به سمت مطلوب، که دیگه این وقت مطلوب نیست، این وقت نتیجه است، یعنی به دست آمده است. اول مطلوب بود العالم حادث، اول مطلوب بود دنبالش میرفت، حالا دیگه مطلوب نیست چون دستش آورده، الان بهش میگیم نتیجه. همون مطلوبه، اسمش رو عوض کردیم شد نتیجه. پس حرکت، پس فکر عبارت است از حرکت از مطلب به سمت مبدأ مطلب، این حرکت اول، و بعد حرکت از مبدأ به سمت مطلوب، این حرکت دوم. که حرکت اول ممکنه طولانی باشه، برای پیدا کردن حد وسط ممکنه ما زمان زیادی رو صرف کنیم، ولی حرکت دوم غالبا طولانی نیست، خیلی سریع انجام میشه. یعنی بعد از اینکه ما حد وسط رو در بین اصغر و اکبر قرار دادیم و دلیل یعنی مبدأ این مطلوب تشکیل شد، رسیدن به مطلوب خیلی فاصله نداره و خیلی آسان انجام میشه. دو تا حرکت در فکر هست و فکر مرکب از دو حرکته، یه حرکت که ممکن است طولانی باشد، یه حرکتی که سریعه. حالا ایشون میفرماد فکر ما که مرکب از این دو حرکته، کارش فقط اعداده، یعنی کارش این است که نفس من را آماده دریافت این صورت بکنه، و الا صورت کار نفس من نیست، نفس من صورت رو نساخته بلکه صورت رو پذیرفته. این عبارت رو در ذهن داشته باشید که من بعدم باش دربارش بحث کنم. نفس ما صورت رو گرفته نساخته، این مطلب تو ذهنتون باشه، من بعدم دربارش میخوام بحث کنم.
حالا هم العالم حادثان وقتی که نتیجه بهش میگیم نتیجه، تصور موضوع داره، تصور معمول داره، تصور نسبت حکمیه داره با اون جزمه. اون سه تا اولیه که قبل از اینکه این دو تا حرکت اتفاق بیفته حاصل بود، العالم حادثان رو تصور کردیم، موضوع معمول نسبت حکمیه، فقط جزم برای ما نبود. بعد از اینکه فکر کردیم حد وسط پیدا شد، اون چیزی که به وجود اومده جزمه. جزم هم فقط حالت نفسانی ماست، صورت عقلیه
دارم
نیست که از بالا
افاده
شده باشه.
بالاخره شما صورت عقلیه ای رو الان واجدید که قبلا واجد نبودید، قبلا درباره شک داشتید، شک وجدان نیست، شک وجدانی. شما میفرمایید که آنچه که بعد از تشکیل قیاس آید من شده، جزم به اون قضیه ایست که من قبل از قیاس تصورش کرده بودم. قبل از قیاس من این مطلوب رو در ذهن خودم داشتم، پس این صورت بر من حاصل بود. بعد از تشکیل قیاس همون صورت بر من حاصل میشه با قطع به این صورت، و قطع هم یه حالت نفسانی است. حالت نفسانی این مال خود منه، از جایی گرفته نشده. این فرمایش شماست. اولا صورتی که به ما داده شده، این صورت الان در نفس من نشسته. اونجا که شک داشته باشم صورت در نفس من نشسته. من صورت تصور میکنم ولی مالک این صورت نشدم. اونجا که من جزم پیدا میکنم، این صورت با نفس من متحد شده و در نفس من قرار گرفته. حالا اتحادم نگید، قرار گرفتن رو که منکرین اتحاد عاقل و معقول میگن، قرار گرفتن رو قبول داریم که نفس من ظرف شده برای این، صورت. قبلا نفس من ظرف نبود، درسته من توجه به این صورت یعنی به این نتیجه داشتم، اما در مورد شک داشتم. پس این تو نفس من نیمده بود، اگه تو نفس من آمده بود شک نمی کردم. الان تو نفس من آمد، کی فرستادش؟ عقل. این اولا. ثانیا شما فکر میکنید حالات نفسانیتون مال خودتونه یا با تأثیر میاد؟ یه تصمیمی که ما میگیریم، یه ارادهی که میکنیم، عوامل بیرونی داره. بعضی عواملش درونه، بعضی بیرونه. اینطور نیست که این اراده خود به خود تو نفس من حاصل بشه، با عوامل میاد. حالا فرض کن این جزم، جزمم یه حالت نفسانیست، این که قبلا نبود الان آمد، کی فرستادش؟ حتما یه موجود اینو فرستاده، یه عامل اینو فرستاده، عامل همون عقل. عقل وقتی این صورت رو به من نشون میده، من جذب پیدا میکنم. تا حالا ندیده بودم، فکر میکردم نیست، حالا میبینم نه، تو عقلم هست. میفهمم که صورت صادقه. اینو توجه میکنید؟ من این صورت رو تو عقل میبینم، حالا یا با ترشح، یا با اشراق، یا با فنا، ولی دیدنم و ملاحظه متوجه نیستم، از دیدنم غافلم، یعنی علم به علم ندارم. من دارم اینو تو عقل میبینم، لذا جذب پیدا میکنم. اونتا این که حالا دارم میبینم، علم به این ندارم. خود این کار بدون این که من تعقیبش کنم داره انجام میشه. گاهی نه، گاهی برمیگردم ملاحظه میکنم، میبینم نداشتم، حالا دارم. حس کردید شما خودتون که وقتی دنبال یه کشف یه مطلبی هستید، یه دفعه میبینید مثل این که باطنتون روشن شد؟ اینو خودتون ساختید یا از یه جا آمد؟ پیداست که الغا شد. این همون صورتیست که شما قبلن هم در بارش فکر میکردید، ولی الان حس میکنید که الغا شد. گاهی الغاشو نمیفهمیم، میخوام میگم گاهی علم به علم نداریم، فقط خود اون دریافت هست. اما گاهی اون الغا رو میفهمیم، وقتی حواسمون رو جمع میکنیم میفهمیم که داره الغا میشه، یعنی تأثیر اون بله. بله. اون حالتی که اونی که به من الغا میشه، اون عقل داره الغا میکنه، یعنی من صورت رو دارم توی عقل میبینم، یا اون صورت پیش من اشراق میشه یا ترشح میشه، هر چی هست. منتها علم به این ندارم، علم به این علم ندارم، ولی علم رو دارم دریافت میکنم. یعنی نفس من مثل آینه است، رفته مقابل ایستاده، این عکس داره توش میفته. قبلش نبوده، قبلش این حالت یا این صورت نبوده. شک داشتم، صورت از دور میدیدم، حالا خود صورت تو نفس خودم میابم، معلوم میشه یه چیزی به من داده شده. عرض کردم همون حالت جزمم خود اون عقل من داده. جزم یعنی پذیرفتن این صورت و شک نکردن در این صورت. اون وقتی که شک میکنم نپذیرفتمش، مرددم. اون وقتی که میپذیرم یقین میکنم. پس صورت رو من پذیرفتم، صورت رو پذیرفتم، همین پذیرفتن یعنی جذب پیدا کردم. حالات نفسانی رو نمیشه گفت ما خودمون بر خودمون تولید میکنیم، حالات نفسانی به ما داده میشه. حالا این حالات نفسانی همراه با این صورته، این چنین چیزی به من داده شده، ولی من با اون دادن و اینها توجه نکرده باشم. البته گاهی هم توجه میکنم، پیداست که داره الغا میشه و من دارم قبول میکنم، اما گاهی توجه نمیکنم. چه توجه بکنم چه توجه نکنم، بالاخره داره میاد. این تو نیست من خودم ایجادش کرده باشم.
قضیه در واقع قضیه نیست، نوری الغا میشه که من از اون قضیه میسازم، پس قضیه فعل منه.
من در بحث اشراق، در بحث اشراق که الان میاد، حالا شاید امروز نرسیم ولی بعدا انشالله بهش میرسیم، من این مطالب شما رو توضیح میدم که ما تو اون اشراقی که از عقل میشه این صورت رو میبینیم. چطوری میبینیم توضیح میدم، کمی فرموش شماست، منتها انشالله با توضیحات بیشتر. و قضیه حالا میشه نور. قضیه اونجا نوره، پیش من میاد میشه قضیه. این که شما میفهمید درست میفهمید، قضیه اونجا وجود نوری داره، وجود نوری جوهری هم داره. بعدن میاد در پیش من حالت کیف نفسانی پیدا میکنه، میشه عرض. اینا رو انشالله من اگه یادم باشه تو اون بحث اشراقی که شما مطرح میکنه توضیح میدم. فکر نکنید به این زودی ما از این بحث بیرون میریم. بحثی نیست که به زودی ازش بیرون بریم، خیلی حرف توش هست. مگر اینکه بخوام همینجوری عبارت بخونیم معنا کنیم، ولی اگه بخوام مطلب رو درست متوجه بشیم باید خیلی از این حرفا رو بشنویم.
لفظی که وضعش حالا بنابرگوری که دست خود بشر هست، این قضیه هم که ما انسان تشکیل بدیم از سنخ لفظی که مثلا زیدون کارم میکنم، این حالا چطور رفتش به عالم بالا میشه که لفظ شما تشکیل میدین معناش از بالا افاظه میشه؟ مثلا چطور جمع میشه با عالم بالا رابطش؟
ما ببینید، ما تصرفات قوای ادراکی خودمونو منکر نیستیم. ما این تصرفات رو اعدادی میگیریم، فقط همین. ولی تصرفات رو منکر نیستیم، بالاخره نفس ما داره فعالیت میکنه. ولی مدعی هستیم که این فعالیت در حد اعداده. شما الان حرفتون منافات با حرف ما نداره. لفظ رو میسازیم، معنا رو ادراک میکنیم، همه اینا هست. نفس من داره فعالیت میکنه، ولی چقدر فعالیت کرد؟ فعالیتی که تمام کار خودش کرد یا یه الغایی هم صورت گرفت؟ اون الغاها رو ما داریم بحث میکنیم، میگیم از بالاست. بلا این بقیه کارو که داره انجام میشه، اینا همه رو قبول داریم. لفظی تنظیم میکنیم، معنایی میفهمیم، بعدم به قول شما جزمی پیدا میکنیم، همه اینا هست. ولی باید ببینیم آیا نفس ما هم این کار رو کرد؟ اگرم کرد آیا حالت ادادی داشت؟ این همه باید بحث بشه، که ما منکر هیچ کدوم از این حرفا نیستیم. یعنی کار فاعلیت نفس رو قبول داریم، ولی فاعلیت ادادی، نه فاعلیت علی. فقط نفس رو آماده میکنه. نه این چنین نیست که انشا کند صورت رو. این کلمه انشاء رو یادتون باشه، قبلا گفتم نمیسازیم و توضیح دادم و گفتم که این کلام رو مواظب باشید، نمیسازیم مواظب باشید. الان داره میگم اینطور نیست که نفس انشاء کنه. اینا رو من برای چی میگم؟ برای اینکه مطلبی رو در میخوام مطرح کنم که با همه حرفا مخالفت داره، اونو باید توضیح بدن. و این نما اعداد و هومن الفکر، اعداد این فیض از فکر، از زمین اعداد او به فیضی که از فازه فهمیده میشه برمیگرده. فیض همون صورته، منتها چون زمین مؤنث نیمده، ما این زمینی که باید به صورت برگرده به فیض داریم برمیگردیم. فرقی نمی کنی، فیض همون صورته. فیضی که اون عقل به ما میده اون صورت است که میده. ضمیر اعداد رو به فیض برگرد میدن. این نما اعداد این فیض یعنی صورت
نفس مستر بگیم
از نوعی بله
اسم نفس مستر بگیم
اسم مستر بگیم بله فیض اسم مستره نه مستر. اون فعل رو ما نمیخوام، ما اون فعل رو دریافت نمیکنیم که، ما حاصل فعل عقل رو دریافت میکنیم. عقل تابش میکند، اون تابشش رو ما دریافت نمی‌کنیم. حاصل تابشش رو که این صورت دریافت می‌کنیم، حاصل مستر میشه اسم مستر. پس ما فیض رو که انجام دادن است و ریختن است دریافت نمی‌کنیم، حاصل ریختن رو، اون ریخته شده رو دریافت می‌کنیم. اعداد که مستره، اعداد مستره. فیض رو شما پرسیدین، فیض عرض کردم از اسم مستری، بله اعداد که مستری، اعداد فیض، اعداد یه چیز فیضش، نه اون که بحثی دیست، یه چیز، این یه سوال دیگه شد. اضافه اعداد به اون زمیر، اضافه به فاعل یا مفعول؟ نه اضافه به مفعوله. اضافه به مفعوله. اون سوالی که شما کردید این بود که این مفعول، این مفعول مصدر یا اسم مصدر؟ این فیض. بله ما آماده میکنیم فیض رو، ما آماده میکنیم فیض، یعنی آماده میکنیم فیض رو برای خودمون ها. بله فیض که از دیروز عرض کردم هست، اینی که برای خودمون باشه اینو آمادهش میکنیم. آمادگی نه برای اصل فیضه، آمادگی برای اینی که فیض مال من بشه.
آمادگی نفس میشه دیگه، آمادگی فیض که نمیشه.
بله
آمادگی نفس برای دریافت فیض.
بله آمادگی نفس برای دریافت.
بهتره که این زمین رو یکون معنا کنیم که
بر به نفس برگرده. نمیشه آماده کردن نفس برای دریافت فیض. اب نداره نفسم بیارید، منتها نفس در اینجا زمین به نفس بر نمیگرده. آمادگی فیض یعنی آمادگی برای فیض. اضافه است دیگه، اضافه میتونه لامیه باشه. آمادگی فیض یعنی آمادگی برای فیض.
چون حیات هم میگن فیض آماده است.
و این نما اعداده مشترک لفظیه. و این نما اعداده من الفکر، این فیضی که شما فرمودید و این فیضی که ما داریم میگه مشترک لفظیه. و این نما اعداده من الفکر یعنی اعداد این فیض از ناحیه فکر است و فکرم کار منه، پس من با این کار نفسم آماده میکنم، فقط در همین حد. ولی آیا صورت رو من میسازم؟ نه، صورت رو من میرم و من قبول میکنم.
یه بارا در لحاظ ادبی اشکال نداره، چون الان اعداد منحصر شد در فکر، در حالی که ما میخوام بگیم فکر تنها کاری که داره اعداده، بیش از اعداد کار نمیکنه. یعنی یه قلبی برعکس گفت
آنچه از فکر حاصل میشود فقط اعداد است. ببینید من چی رو معنا میکنم، آنچه از فکر حاصل میشود فقط اعداد است. اینطوری معنا کنید حسر رو، این نما هست حسر اینطوری معنا کنید، نه اینکه فکر ما، نه اینکه اعداد.
این نما
رو
به فکر بزنیم یعنی فکر فقط کارش اینه که زمین دریافت فیض آماده.
برای دیگه فکر فقط کارش اعداد است، اینطوری معنا کنید.
زمین رو به افاضه بزنیم معنا
چرا افاضه؟ چرا افاضه؟ خود فیض بگید. این نما اعداد این افاضه از نایه فکر، یعنی اعداد آمادگی برای قبول این افاضه یا آمادگی برای قبول فیض. به خود فیض هم زمیر مرتبط کنید درست میشه. این نما اعداد این فیض از فکر است، یعنی فقط فکر فقط کارش اعداده. فکر چیز حرکت، اون داره فکر رو توضیح میده. فل حرکت العقلیه از جانب از مطالب به سمت مبادی، که اول به سمت مطالب میریم بعدن منتقل میشیم به مبادی، اینو حرکته. حرکت عقلی مراد همون توجهه، یعنی عقل متوجه میشه به مطالب، بعد توجهشو منعطف میکنه به مبادی. این انعطاف توجه میشه حرکت، حرکت عقلی.
حرکت عقلی همیشه حالت انی داره؟
نه،
اینی که ما اول مطلوب رو میبینیم بعد از مطلوب به سمت مبادی حرکت میکنیم.
خب بله این حتما باید اینطوری بشه، یعنی اول باید مطلوب باشه، مطلوب رو ملاحظه کنید، ملاحظه یعنی فعل عقل، بعد عقل این ملاحظه شو منتقل میکنه به مبدأ، این میشه حرکت. اصلا حرکت عقلی یعنی توجه و انتقال توجه.
از جهت تعبیر مشغول هم کدوم؟
بله
از مطلوب مشغول گفتن تعبیر.
مطلوب چی گفتن؟
مشغول.
بله اب نداره، از مجهول، از معلوم به مجهول، از معلومی که اصغر و اکبر است به مجهولی که اوسط است حرکت میکنید. اینم میتونید بگید
مجهول به معلوم میشه دیگه، چون اونی که عرضی میشه مجهوله دیگه. فکر
کدوم مجهولی؟
مطلبی که عرضی میشه اول مجهوله بعد
نه شما از معلوم به مجهول میرسید، در همه جا از معلوم به مجهول میرسید، از مجهول به معلوم که نمیرسید. فالحرکت العقلیه من المطالب الى المبادی و من المبادی الى المطالب، این هم تفسیر فکره معدتون. این حرکت معده، چه بگیم فکر معده، چه بگیم این مجموعه دو حرکت معده. این بحث تموم شد. تا اینجا نتیجه گرفتیم که باید فکر کنیم و این فکر تنها کارش این است که نفس ما را آماده میکنه، بعدن صورت رو ما از فیاض قبول میکنیم. خب حالا با اون اشکال من اشاره بکنم، بعدن جوابش انشاءالله عرض کنم. صد را در احساس قالب انشائه که ما نفسمون صورت حسیه رو انشا میکنه، نه دریافت میکنه. در تعقل دو جور حرف میزنه. یه بار میگه عقل رو از دور میبینیم، از دور میبینیم تعقل میکنیم. یه بار اونجا میگه انشا میکنیم. اونجا که از دور ببینیم دریافت کنیم با این حرف مخالفت نداره، فیض عقل به ما داده میشه. اون تا ما عقل رو میبینیم یعنی عقل به ما اشراق میکنه یا ترشح میکنه. اما این که میگه ما صورت عقلی رو انشا میکنیم و میسازیم، نمیسازه با این حرف. مرحوم سبزواری میگه ما فقط آماده دریافت صورت میشیم، ایشون میگه ما انشا میکنیم صورت رو. این اونجا که میگه انشا میکنیم مشکل داره با اینجا، این باید حل کنی. کرد کردم، منم تعبیر کردم به این که صورت رو نمیسازیم، فقط دریافت میکنیم. ولی صدر میگه میسازیم، انشاش میکنیم. این چجوری جمع میشه؟ فقط من یه اشاره میکنم، ما در همه جا معلم داریم، در محسوسات و مقولات، و در این حال انشا میکنیم. منافاتی بین این دو نیست. انشالله توضیحش رو باید جلسه آینده اگه یادم باشه عرض کنم. خلاصتا جواب دادم که ما در عینی که معلم داریم انشا میکنیم. چطوری انشا میکنیم؟ انشالله جلسه آینده مطرح میشه.